تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، وقت شما بخیر و لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. این برنامه تاریخ فقاهت هست که خداوند عزیز رو بسیار شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگر به ما توفیق عنایت کرد تا در کنار شما عزیزان باشیم و در محضر استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، تا یکی دیگر از برنامه‌های تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. استاد اکبر نژاد اینجا در استودیو با ما همراه هستند و قرار هست که بحث و گفتگوی خودمون رو پیرامون بررسی مکاتب فقهی آغاز بکنیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بسیار ممنونم که با ما همراه هستید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله بتونیم در دقایقی خدمتشون هستیم بتونیم نکات مفیدی رو ارائه بکنیم.
انشالله که اینطور هست. دوستان و شنونده های گرامی، همونطور که عرض کردم، ما در این برنامه به دنبال بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام تا زمان حال هستیم و بعد از اینکه مکتب جناب شیخ طوسی رو بررسی کردیم و راجع به گوشه‌ها و زوایای مختلف مکتب فقهی و اصولی ایشون صحبت کردیم، رسیدیم به دوره جناب ابن ادریس حلی که جناب آقای اکبر نژاد در برنامه قبلی برای ما صحبت‌هایی رو مطرح کردند و همچنین فرمودن که یک سری اتفاق‌های افتاد در دوره جناب ابن ادریس حلی که باعث رکود علمی شد. قبل از اینکه به این عوامل بپردازیم و راجع به اونها صحبت بکنیم و کنکاش بکنیم، من از جناب استاد میخوام که یک خلاصه ای از برنامه قبلمون رو برای شنونده هایی که ممکنه از امروز به جمع ما پیوستند بفرمایید تا انشالله گفتگومون رو آغاز بکنیم.
عرض شد که تاریخ این رو نشون داده و این مختص فقه و اصول هم نیست، در تمام علوم این اتفاق مکرر افتاده. وقتی ستاره ای میدرخشه و یک شخصیت بزرگ علمی خودش نشون میده، معمولا اینطور هست که بعد از او یک دوره رکود حاکم میشه. منظور از دوره رکود این هست که دوره ای که نسلهای بعدی به شدت متأثر از شخصیت اون بزرگوار هستند و جسارت این که بتونن حرفهای مغایر با اندیشه های او بزنند پیدا نمی کنن. ما در تاریخ فقهی اصولی این رو در دوره بعد از شیخ طوسی شاهد بودیم. حدود 100 الی 120 سال دوره رکود، دوره تقلید بعضی از بزرگان اسم بردن و گفتیم که از نظر امثال شهید ثانی یا مثلا سید ابن طاووس، بسیاری از شهرت‌هایی که امروز در فقه با اون مواجه هستیم در همین مقطع شکل گرفت.
بله.
یعنی یک استاد بزرگی به اسم شیخ طوسی درخشید و بعد از او یک قرن فضا تحت تأثیر ایشون بود، فتواهای ایشون حاکم شد و این باعث شد که علمایی که در این یک قرن بودن به این مشهوری رو درست بکنن. در ادامه به این مطلب پرداختیم که چه عواملی باعث پیدایش این دوره میشه که ما این مطلب رو بشناسیم تا تذکری باشه برای ما که دوباره مرتکب همون اشتباه نشیم. به عنوان اولین عامل گفتیم وابستگی فکری و روانی نوع انسان‌ها باعث این نحوه تقلید و دلبستگی میشه. به این معنا که همه انسان‌ها دارای اون قوت روحی، روانی و فکری نیستند که خودشون مستقل بیندیشند و مستقل فکر بکنند، مستقل تصمیم بگیرند. خیلی از افراد در مواجهه با انبوه روایات و ادله نمیتونن تنهایی تصمیم بگیرن. خب طبیعتاً دنبال یک مؤمن هستن، دنبال چیزی که برای اونها اطمینان آور باشه، قلبشون را آرام بکنه. وقتی که فرض کنید شاگردان آیت الله بروجردی، بنده شاگرد آیت الله بروجردی هستم فرض کنید، و عظمت این استادم ثابت شده، اینکه این واقعاً خریت در فهم روایت بوده، هم برای من هم برای همه ثابت شده. فرض کنید من وقتی خودم مواجه میشم با فضای آیات و روایات، دلم قرص نمیشه در این تعارض ادله و جمع‌بندی اونها.
بله.
خب در اینجا من دنبال یک مؤمن هستم، به استادم که نگاه میکنم میگم که این آدم کسی که همه به قدرت او اذعان دارن. خب طبیعتاً این گرایش در قلب من پیدا میشه که میل پیدا بکنم به نظر استادم.
درست.
درستون فرمایید. وقتی این اتفاق میفته طبیعتاً رفته رفته این شخصیت بزرگتر میشه، رفته رفته حتی به یک شخصیت مقدس تبدیل میشه. دقت بفرمایید، ما تقدس رو در ابعاد مختلف داریم. یه وقت شخصیت معنوی یک انسان مقدسه، یعنی منزهه، ما از او هیچ آلودگی ندیدیم و این باعث میشه که اعتماد کامل به او بکنیم.
بله.
یه وقتی که این تنزه و پاکی سرایت میکنه به اندیشه ها و افکار او، یعنی اون تنزه شخصیتی که مثلا شیخ طوسی یا استاد من داشته، این سرایت میکنه به اندیشه های او و من دیگه افکار او رو هم منزه میدونم و رفته رفته در باب عظمت علمی او حتی دوچار گزافگویی میشم، مبالغه میکنم. من یک تعبیری رو بخونم خدمتتون، خیلی جالب، حکایتی رو عرض بکنم که شما حسابشو بکنید کار به جایی میرسه، این مبالغه و این گزافگویی که نقل شده. حالا این معلومم نیست کی از کی نقل کرده، یعنی یک خبر مرسلی هست، یک گفتهی هست، داستانی هست، وگرنه معلومم نیست این واقعیت داشته باشه. ولی خب کار به جایی رسیدی که همچو حکایاتی امروز در مورد شیخ طوسی نقل میشه که سه تن از شاگردان ایشون در حوزه بغداد به اسم حسین ابن مظفر همدانی قزوینی، یکی دیگه عبدالجبار ابن علی، یکی هم حسن ابن حسین ابن بابوی، این سه بزرگوار در باره کتاب نهایه و ترتیب ابواب و فصل بندی های اون دوچار تردیدهایی میشن.
بله.
اصلا این کتاب کتاب مناسبی هست یا نه، بریم دنبالی که کتاب دیگه به جای این بنویسیم و امثالی حرفا. خیلی جالبه، اینا به خاطر قداستی که به شیخ و اندیشای او قائل بودند، تصمیم میگیرن که طبق این نقل سه روز روزه بگیرن و غسل بکنن و برن خدمت حرم حضرت امیر در نجف اشرف و توسل کنن به ایشون تا ایشون نسبت به این کتاب راهنمایی بکنه. هر سه اینها در همون شب یه خواب مشترک میبینن، هر سه شون حضرت امیر رو در خواب میبینن. خوب دقت فرمایید، حضرت امیر گفته باشن طبق این حکایت که لم یسنف مصنف فی فقه آل محمد صلی الله علیه و آله کتابا اولا به ان یعتمد علیه و یتخذ قدوه و یرجع الیه اولا من کتاب النهایه. طبق این نقل حضرت امیر تو خواب به هر سه این بزرگوارا اینجوری گفته که در فقه ما
کتابی،
هیچ کتابی در تراز علمی و اتقان مثل کتاب نهایه شیخ نوشته
نشده.
الذي تنازعتم فيه، که شما جسارت به خودتون دادید که در مورد این کتاب اختلاف بکنید، شک بکنید. و انما کان ذلك، و بعد ایشون فرموده باشن که این که این کتاب به این اتقان رسیده نبوده مگر به خاطر اینکه لان مصنفه اعتمد فيه على خلوص النيه لله، چون دیگه کامل نیتشو خالص کرده. و تقرب و زلفا لدی فلا ترتابو فی صحت ما زمنهو. دقت فرمایید، شما حق ندارید شک کنید در مزامین این کتاب.
بله.
و عملو بهی، به اون عمل کنید. و اقیمو مسائله فقط تعنا فی تهذیبه و ترتیبه و تهریب المسائل صحیحه به جمیع اطرافها. ایشون در تهذیب این کتاب و تدوین اون نهایت کوششش رو کرده، بنابراین شما باید این رو بپذیرید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، از دوستانمون باز میگردیم و ادامه صحبت شما رو میشنویم.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. اینجا در استودیو حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد با ما هستند و داریم راجع به دوره جناب ابن ادریس حلی از دوره‌های فقهی و اصولی ما صحبت و گفتگو میکنیم. فرمودن که یک سری عواملی باعث رکود علمی در دوره جناب ابن ادریس حلی شد و اولین اون رو وابستگی فکری و روانی به دوره قبل، یعنی دوره جناب شیخ طوسی اشاره کردن استاد اکبر نژاد عزیز. و استاد یک حکایت رو برامون گفتین در بخش قبلی گفتگومون، این که چند نفر از شاگردان جناب شیخ طوسی یک خوابی رو میبینند، یعنی یک اختلاف و نزاعی میکنن پیرامون کتاب نهایه ایشون، بعد میرن وضو میگیرن، غسل میکنن و یک خوابی رو همه با هم میبینند و در اون خواب حضرت امیر سری نکاتی رو پیرامون کتاب به این سه نفر یادآوری میکنن و متذکر میشن. خب این حکایت و این داستان رو برای چی نقل کردین؟
ببینید نکته اینجاست، من خواهشم از حضرت عالی و شنوندگان از اینه که خوب به این نکته دقت فرمایید. من میخواستم با این داستان که البته عرض کردم این داستان مستند روشنی نداره، فقط چیزی که سر زبان هاست
گفته شده
و خب حالا از بنده پرسید میگم که اصلا اینا ساختگیه، اینها واقعیت نداره، ولی خب حالا اونی که هست رو من عرض کردم. ببینید عرض بنده این بود که میخواستم بگم که ببینید وقتی که یک شخصیت بزرگ میشه،
بله،
در اطراف او مبالغه زیاد اتفاق میفته. من یادم هست یه وقتی مرحوم آیت الله شیخ حسن تهرانی که ایشون از اساتید بزرگ حوزه بودن که خیلی هم از نظر معنوی اهل حال بودن، شما شاید هم دیده باشید بعضی از برنامه هایشون رو که الان هم تو وقت سحر میندازن، ایشون بله، وقتی حرف میزدن موعظه میکردن عشق میریختن، یه همچون فردی بودن. ما یه وقتی از ایشون خواهش کردیم که رسائل، یه درس رسائل برای ما شروع بکنن.
بله.
ایشون با وجود اینکه خانومشون مریض بودند و خودشون کارهای دیگه ای داشتن قبول کردن. یادم هست همون یکی دو جلسه اول بود به مناسبت از مرحوم شیخ یک نکته ای رو نقل کردن که عرض بکنم خدمتتون. نقل کردن که یه وقتی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه با یه سری شاگردانشون داشتن میرفتن تا اینکه شب میشه میرسن به یه کاروانسرایی. خب مستحضرید که قدیم ها کاروانسراها درهاشون رو قبل از تاریک شدن هوا میبستن به خاطر ترس از راهزنها و بعدش یه باز نمیکردن. بعد میرسن به این کاروانسرا که درش بسته بود، در میزنن کسی باز نمیکنه. یکی از شاگردانشون برمیگرده به استادشون میگه که جناب شیخ، علمای گذشته در رو باز میکردن خودشون، یعنی کنایه میکنه که خب شما هم باز کنید.
بله، یه کرامتی بمونه.
بله بله، اینو آیت الله شیخ حسن تهرانی نقل میکردن و بنده از خود ایشون شنیدم، با اینکه خیلی اهل حال و اهل معنا بودن. ایشون فرمودن که شیخ برگشت به اونها فرمود که از اینها بعد از ما هم برای ما خیلی خواهند گفت. دقت فرمایید، این یه داستان، یعنی یه برنامه دیگه میخواد که بنده بشم در مورد این توضیح بدم که یه از یه بزرگوار وقتی یک فضیلتی دیده میشه چقدر این مبالغه ها در اطراف اون شخصیت اتفاق میفته. دقت بکنید، من نمیخوام بگم نبوده ها،
درسته،
من جنبه مبالغه شو دارم عرض میکنم، یعنی
در یک عدد انکار اصلش نیستیم،
یعنی مثلا فرض کنید اگه 5 تا کرامت از او دیده شده باشه این میشه 100 تا.
درست،
یعنی یه برنامه ایه. من روی این زمینه تون تحقیق خاصی بله داشتم و میشه بیشتر گفتگو کرد.
حتی گاهی وقتا استاد بعضی از افراد برای اینکه برای خودشون یک اعتباری کسب بکنن یک سری داستان‌ها رو نسبت به بزرگان
احسن تو میاد، یکی از عوامل همین مبالغه هاست که بعضی وقت برای اینکه برای خودش کسب فضیلت کنه این رو میگه. من عرضم دقیقا اینه که شیخ طوسی در عظمتش حرفی نیست.
بله.
ما معتقدیم شیخ طوسی اونقدر عظمت داشت که نیازی به این خوابها نداره برای اثبات عظمت ایشون. ولی ببینید چقدر اعتقاد به ایشون و تنزه ایشون در بحثای علمی اوج گرفته که مثلا حضرت امیر بیاد به مردم بگه، به شاگردانشون، به علما بگه که اصلا تو این شک نکنی، هر چی گفته قبول کنی. اصلا شما فکر کن حضرت امیر حرفو میزنه؟ دقت میفرمایید؟ این تعبد رو توسعه نمیده. شما جالبه وقتی که میایید جلوتر میرسید به شیخ انصاری رحمت الله علیه، مشابه این قضیه در مورد جناب شیخ هم داریم. این حکایت اینطور هست که بعد از صاحب جواهر رحمت الله علیه که بحث مرجعیت شیخ انصاری مطرح میشه، شیخ انصاری خب پا پیش نمیگذارن بلکه عقب میکشن و میفرمان که سعید العلمای مازندرانی ایشون هم بحث من بوده و اون وقتایی که تو نجف بود با هم بحث میکرد ایشون بهتر از من میفهمید.
بله.
و نامه مینویسه به ایشون که شما از من اعلم هستید، بیایید نجف و مرجعیت رو به دست بگیرید. مرحوم سعید العلمای مازندران که منشأ خدمات بسیاری هم تو مازندران شدن، ایشون جواب میدن که شما درست میگید، وقتی من در نجف بودم فقه هم از تو بهتر بود، ولی الان من دیگه اومدم مازندران و خب درگیر کارها شدم و فاصله گرفتم از فضای علمی و الان تو بهتر از من میفهمی و علمی. بعد شیخ چون اهل تقوا و احتیاط بودن، طبق این داستان اینطوره که ایشون فرموده باشن که نه، من تا خود حضرت ولی عصر اجتهادم رو تأیید نکنه من زیر بار مرجعیت نمیرم. و همینطور ادامه داشته تا اینکه یک روزی جناب شیخ با شاگردانشون تو جلسه درس بودن که یک سید جلیل القدری نورانی میاد تو مجلس و از شیخ سوال میکنه، میگه که شیخ من از تو سوالی دارم. و شیخ فرما خب بفرمایید. اون سید جلیل القدر از ایشون سوال میکنه که اگر یه زنی رو تصور کنیم که شوهرش مسخ بشه، مثلا تبدیل بشه به میمون سنگ،
بله،
خب مثلا اون اتفاقی که برای قومی از بنی اسرائیل افتاد،
بله،
حالا حکم زن این چیه؟ زنش میتونه مثلا شوهر بکنه؟ باید چه عده نگه داره نداره؟ چیکار باید بکنه؟
بله.
خب جناب شیخ میفرمایند در جواب ایشون که آخه این مسئله که اصلا مطرح نبود، چون در امت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله جریان مسخ برداشته شده است، علما در برای این مورد بحث نکردن، روایت هم نداریم در این مورد، شما از من چی میخوای؟ ایشون که خب حالا فرض کن دیگه. بعد شیخ در همین فاصله کوتاه فرعی رو مطرح میکنه، میفرمایند که اگر به یک موجود زنده دیگه مسخ شده باشه، مثلا میمون شده باشه، این خانومش در حکم مطلقه است و باید در واقع عده طلاق نگه داره.
بله.
اما اگر مثلا به جماد تبدیل شده باشه چون روح نداره دیگه، در حکم مرده است، میته و باید عده وفات نگه داره. و اون سید جلیل القدر سه بار گفته باشن که انتل مجتهد، انتل مجتهد، انتل مجتهد، و از مجلس میرن و شیخ متوجه میشه که ایشون حضرت ولی عصر بوده.
این یه نقلیه فقط.
یه نقلیه فقط. شما دقت بکنید این نقلیه که در هیچ جا ثابت نیست، یعنی مستندی نداره، ولی تحت تأثیر عظمت شیخ که عرض کردم که عظمت به قدری اوج میگیره که فضا اصلا یک فضای جمود میشه و یک قداستی سرایت میکنه به اجتهاد مرحوم شیخ هم. شما تصور بکنید، من از حضرت عالی و شنوندگان عزیز درخواست دارم، شما تصور کنید وقتی یه طلبه وارد حوزه میشه، کم سن و سال هم هست، این جور حکایت ها به خورد این طلبه داده میشه، این طلبه فردا جسارت میکنه که در برابر نظر شیخ بایسته و بگه من هم نظری دارم؟ آیا این به معنای محروموم کردن ذهن اون دوره نیست، اون طلبه ها نیست؟
درسته. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. بخش دوم صحبت های استاد اکبر نژاد رو شنیدید در برنامه تاریخ فقاهت. با ما همچنان همراه باشید.
خب کفایه رو تبدیل کنیم به کفایه جدید، چه اشکال داره؟ مکاسب رو که در او شیوه شیخ در بیان مطلب هی آمد و رفت اجتهادیست، خب درس خارج شیخه، مکاسب و دست کم نباید گرفت، درس خارج شیخ انصاریست. حالا کی مثل شیخ انصاریست؟ این همه مکاسب نوشتن، اما این درس خارج که حالا به صورت تدوین شده در آمده، خصوصیتش برای اون کسی که درس خارج شیخ نشسته خوبه، مطلب رو هی به این طرف بکشونه به اون طرف بکشونه، هی ابداع احتمال کنه، اما برای کسی که میخواد فقه استدلالی رو از روی متن یاد بگیره نه، خوب نیست. طلبه دچار مشکله. مکاسب را تسهیل کنن، همون مطالب شیخ را بیارن در یک کتاب دیگری، منتها سرراست روشن تحقیق شیخ را در هر مسئله قشنگ بیان کنن، متعبد و مقید باشن به همون که شیخ بیان کرده، او را بیان کنن در این کتاب جدید. این میشه مکاسب جدید. لازمه اینا، این عقیده منه. حالا ممکنه مسئولین حوزه و مدیران حوزه و بعضی از برجستگان حوزه نپسندن و نشه این کار، اما یه روزی خواهد شد بدون تردید.
روز شما بخیر دوستان عزیز و شنونده برنامه تاریخ فقاهت، کسانی که صدای ما رو میشنوید از طریق صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، به ویژه کسانی که مباحث فقهی و اصولی و بیشتر تاریخچه و پیشینه مکاتب فقهی و اصولی و دوره‌های اون رو دنبال و بررسی میکنن، اساتید دانشگاه، طلبه‌های بزرگوار و دانشجویان گرامی، مورد توجهتون قرار بگیره این برنامه. ما داریم راجع به دوره بعد از جناب شیخ طوسی، یعنی دوره جناب ابن ادریس حلی صحبت میکنیم و استاد فرمودن که یک سری عواملی باعث رکود علمی در این دوره شد و چیزی حدود 100 تا 120 سال دوره تقلید یا رکود علمی میشه نامگذاری بشه و بعضی ها اینجوری نامگذاری کردن. یکی از عواملی که استاد فرمودن وابستگی فکری و روانی و یا تقدس سازی بود. وارد مورد دوم بشیم استاد، یا این که همین بحث رو میخواید ادامه بدیم؟
این بحث رو من تکمیل بکنم. ببینید، عرض ما این بود که اینجور مبالغه کردن ها و در واقع کرامت ساختن ها، حقیقتش اینه که اینها نه تنها تکریم یک شخصیت نیست، بلکه تخریب او هست. من یه جمله رو یادگاری عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، که بدترین تخریب بد دفاع کردن هست. یعنی شما وقتی از یه شخصیتی میخواید تجلیل کنید، بد تجلیل کنید، این بدترین تخریبه. من واقعا با اعتقاد عرض میکنم شیخ عظمتش خیلی بیشتر از اینه که امثال بندون رو بفهمم و نیازی به اینجور کرامت سازی ها و منامات و رویاها نداره که ما مثلا بخوایم با اینها از او تجلیل کنیم. کسی که مثلا رسائل رو و مکاسب رو بخونه و نظم فکری، اتقان تفکرات مرحوم شیخ رو ببینه، این کافیه که عمق تفکر مرحوم شیخ برای او ثابت بشه. جناب شیخ نیازی به این خاطر سازی ها و حکایت ها نداره. ببینید نتیجه این تفکر چی هست، چه اتفاقی میفته. همین میشه که امروز الان بعد 150 سال کسی جرأت نمیکنه بگه که این کتاب رو بردم یه کتاب دیگه جاش بگذاریم. و این شعری که الان سر زبون هاست، میگن سلاسه لیس لها نهایه، رسائل و مکاسب و کفایه.
بله،
سه تا چیزی که این اصلا نهایت نداره، لا یوم القیامه باید باشه، رسائل و مکاسب و کفایه. این یعنی همون تفکر که تحت تأثیر همین فضای رکود ما بهش رسیدیم. یعنی حسابشو بکنید اصلا چی شده که ما به اینجا رسیدیم؟
بله.
چرا اصلا باید این شعر سر زبون ها بیفته؟ چرا باید این تلقی باشه که این کتاب حتما باید باشه؟ مخصوصا که ما میدیم این کتاب ها کتاب های پژوهشی هن. باور بکنید ظلم به یک کتاب پژوهشی کنو آموزشیش بکنید. یعنی چرا؟ چون کتاب پژوهشی متضمن یک سری دقت هایی که اهلش اون رو میفهمن. ولی شما وقتی که اینو آموزشش میکنید که همه باید بفهمن، همه نمیفهمن، این کتاب حیف میشه.
اصطلاح میگن ذبح
میشه. ذبح میشه. دقت فرمایید. من اینجا حیفم میاد. یک بیاناتی از حضرت آقا رو براتون میخونم در همین راستا که میفرمایید که گشودن آفاق و گستره‌های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگان این زمان و نزدیک به زمان ما از لحاظ قوت علمی و دقت نظر از آن اسلاف کمتر نیستند. منتها باید این اراده در حوزه به حرکت درآید. باید این گستاخی و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته اینطور نباشد که هر کس هر صدایی را بلند کرد حوزه آن را قبول کند. در این حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب‌های مورد قبول مستنکر باشد. ببینید حضرت آقا دست کجا گذاشتن، یعنی بحث آزاداندیشی. ایشون تعبیر گستاخی و شجاعت علمی رو به کار می‌برن. نباید فضا جوری بشه که وقتی کسی میخواد در چارچوب علم، منم قبول دارم، بنده یه زمانی مسئولیتی توی یکی از جایگاه‌های علمی داشتم، حالا اسم نمیبرم،
بله،
که اونجا بعضا خب نوشته‌های دستمون میرسید که می‌دیدیم که این نوشته برای اون که حرف جدید رو مطرح کرده ولی در چارچوب علم حرف نزده، به هم بافته. خود بنده از کسانی بودم که مخالف بودم که اینجور مطالب چاپ بشه. ولی یه وقت هم هست که شما میدید یه کسی با متانت علمی وارد بحث شده، داره رو حساب حرف میزنه، برای اون که به حرف شازی رسیده، حرف تازه. خب هر حرف تازه یه زمان شازده دیگه.
بله.
خود مرحوم شیخ طوسی مگه شاز نبود؟ من این تعبیرش رو خوندم که شما فرمود که من میترسیدم از این که وحشت کنن از حرفای من، بنابراین خودم رو قایم میکردم پشت الفاظ دیگران. این تعبیر شیخه.
بله.
دقیق فرمایید. بنابراین عرض ما اینه که ما باید حوزه رو ببریم به این سمت که حوزه بپذیره این مسئله رو، وگرنه تا وقتی که این فضا نباشه طبیعتا ما نمیتونیم تولید علمی داشته باشیم. اونم کی؟ دقیق فرمایید. اونم در جمهوری اسلامی ایران بعد 4 دهه که خدای متعال به برکت بیش از 200,000 شهید یک فرصت استثنایی برای حوزه های علمی فراهم کرده که اینها بتونن دعاهای اسلام نشون بدن. ما باید. یه تاریخ اومدیم گفتیم که آقا جان اسلام میتونه مدیریت کنه، اسلام میتونه جامعه رو اداره کنه، یک تاریخ این حرف رو زدیم، حالا 4 دهه برای ما فرصت فراهم شده.
چقدر استفاده کرد؟
اگر ما نتونیم تولید علم بکنیم و اگر هی تکیه کنیم بر داشته‌های قبلیمون، خب اون وقت چه فاجعه‌ای رخ میده؟ شما ببینید حضرت آقا به اینم اکتفا نکردن، ایشون اصلا دست گذاشتن رو خود روش اجتهاد. من حیفم میاد این رو نشنوی. ببینید بله. ایشون فرمایند که عدم تحول یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت. دقیقاً دست گذاشتن رو خود اجتهاد. فقاهت یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می‌گذاریم. همان چیزی که تا این درس را نخوانید یاد نمی‌گیرید که چگونه باید از کتاب و سنت استنباط کرد. فقاهت یعنی شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این که چیز کاملی نیست بلکه متکامل است، یعنی در حال رشده.
بله.
نمی‌شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده ایم و این شیوه دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه، از کجا معلوم است؟ شیخ طوسی ملای به آن عظمت فقاهت داشت. فتاوای ایشان را در یک مسئله فقهی ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آنگونه بحث کند؟ آن فتاوا ساده و سطحی است. مجتهد امروز هرگز راضی نمی‌شود آنطور کار کند و استنباط نماید. بعد در یه جای دیگه می‌فرمایند که محقق امروز نباید به همان منطقه‌ای که مثلا شیخ انصاری علیه الرحمه کار کرده اکتفا کند و در همان منطقه عمیق به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار در گذشته هم شده است. ببینید ما باید متوجه این مسئله بشیم که برای این که بتونیم در دایره علم بمانیم باید تولید علم داشته باشیم، وگرنه علومی که الان بشر امروز داره تو قرن 21 تولید میکنه ما رو میبلعه، ما رو له میکنه.
درسته. بسیار خب، بحث راجع به حالا تحول و آفاق جدیدی که نیاز هست گشوده بشه و اون گستاخی که فرمودی در حالا بیان رهبر معظم انقلاب هم بود مفصل هست. انشاءالله در ادامه برنامه تاریخ فقاهت در برنامه‌های بعدی که به این موضوع انشاءالله برسیم و بررسی بکنیم وضعیت حال حاضر مکتب و یا جریان فقهی و اصولیمون رو انشاءالله مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد. یک فاصله کوتاه میگیریم از دوستانمون، بخش پایانی گفتگوی ما رو هم خواهید شنید.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 از رادیو معارف.
این برنامه تاریخ فقاهت است که میشنوید از شبکه رادیویی معارف. توی این فاصله ای که از دوستان گرفتیم، من با استاد اکبر نژاد داشتم صحبت میکردم راجع به ادامه دادن بحثمون. ایشون فرمودن که خود جناب ابن ادریس حلی هم در جایی به وضعیت زمان خودش اشاره میکنه و به نوعی برای ما توصیف میکنه که شنیدن اون شاید خالی از لطف نباشه برای درک بهتر دوره بعد از جناب شیخ طوسی. استاد بفرمایید اون بخشی رو که گفتیم.
ما خب یه بخشی از مقدمه کتاب سرائر رو که من برنامه قبل هم توصیه کردم به شنوندگان عزیز که مقدمه سرائر رو بخونن، خوندنی هست. من اونجا عرض کردم که یه بخشی ایشون دارن که درد و دل میکنن که من در زمانی هستم که علم تعطیل شده و بزرگان علم به در واقع تقلید میکنن و خودشون حال و حوصله بررسی های جدی علمی رو ندارن. که حتی گفتین این خود بیانیشون تند بود.
بله.
ایشون در ادامه یه بیان دیگری دارن که من حیفم میاد که این رو حضرت عالی و شنوندگان عزیز نشنون، چون واقعا نکات جالب توجهیه. ایشون از مبرد نقل میکنه که لیس بقدم الاهل یفضل القائل. یکی آجان، کسی به صرف اینکه قدم العهد داره، یعنی زیاد تو این راه بوده، او رو صرفاً به خاطر اینکه در این راه مثلا پیر شده یا در این راه بزرگ شده که جلو نمیندازن. لیس به قدم العهد یفضل القائل ولا لحدثان العهد یختزم المصیب. حالا اومدیم یه کسی حرف خوبی داره، مصیبه،
بله،
اما حدثان العهد یعنی تازه کاره،
جدید العهد.
بعد او رو به صرف این که جدید العهده که باعث نمیشه که همون حرف درستش هم قبول نکنن. دقت فرمایید.
درد دل خودش داره میگه.
دقیقاً تو میگی که خودش هم کم سن و سال بود که این افکارش رو شروع کرد و نوشتن رو شروع کرد. شما نگاه کنی خود شیخ طوسی رحمت الله علیه 20 چند سال بود به مرجعیت رسید. علامه حلی بالغ نشده بود، فقیه شد. ما چقدر از این نمونه ها در طول تاریخ داریم؟ نمونه هایی که بعدن پذیرفتن که این آدم بزرگ بود. در زمان خودش شیخ طوسی اینی نبود که الان ما بهش نگاه میکنیم. این مهمه. شهید مطهری در زمان خودش شهید مطهری الان نبود و اینه که مصیبته. یعنی اگر این رو که ما الان به شهید مطهری نگاه میکنیم، اگر در زمان خودش او رو اینطور درک کرده بودیم، استفاده ما خیلی بیشتر میشد. قطعا. بعد ایشون میگه که شما نباید اینجوری بکنید. لکن یعطا کل واحد منهما ما یستحق. بلکه واقعا اگر گیرم که این قدیم العهده که جدید العهده، باید حق هر کدوم رو بهشون داد. فالعاقل اللبیب الذی یتوخ الانصاف. آدم عاقل انصاف رو مراعات میکنه. فلا یسلم الی المتقدم اذا جاء بالردی لتقدمه. اگر یه آدمی متقدم بود ولی حرفش حرف ناجوریه، ردیعه،
بله،
او رو قبول نمیکنه، تسلیمش نمیشه. ولا یبخت المتأخر حق الفضیله اذا اتا بالحسن لتأخره. بخلم نمیورزه در تمجید و در پذیرش نسبت به کسی که حرف خوبی زده ولو اینکه جوونه. چون ببین ایشون داره حرف دلشو میزنه، چون خودش جوونه. خب بعد میگه که من میخوام حرف بزنم، بهم میگن که تو مثلا
العهدی،
تو مثلا فرض کن چند سالته، چقدر خوندی. و این خوب نیست که یهویی مثلا یه طلبه، این که دارم میگم اتفاق افتاده ها، مثلا یه طلبه به استادش اشکال بکنه مثلا توی مسئله اصولی،
بله،
استاد برگرده به این طلبه بگه که تو میدونی کی این حرفو میفهمی؟ مثلا حساب کن کلاس ساکت میشه یه لحظه، من شاگردم مثلا یه اشکالی کردم،
بله،
خب یه اتفاق برای یکی از شاگردان بنده توی کلاس دیگه افتاده بود،
بله،
بعد کلاس میگه ساکت میشه، استاد نگاه میکنه به این شاگرد، اون جو بهش میگه تو میدونی که اینو میفهمی؟ بعد خودش جواب میده. وقتی که اونقدر بخونی که پیر بشی، بعدش هم اون کافی نیست، باید ریشت هم خشک بشه، بعد کمرت هم خم بشه، اون وقت میفهمی این مسئله رو. خب این منطق اگر باشه، ما انتظار داریم که طلبه ذهن جوالی پیدا بکنه، بتونه تولید علم بکنه، به درد جمهوری اسلامی بخوره. بعد ایشون خب اینجا بیانی دارن، میفرمایند که یه جمله رو باز از یکی از بزرگان نقل میکنه، خیلی جمله قشنگیه، خیلی جمله قشنگیه،
بله،
ما علی الناس شر اضر من قولهم ما ترک الاول للآخر شیئا. هیچ چیز به اندازه این جمله به مردم ضرر نزده، شر نیست. اون چیه؟ ما ترک الاول للآخر شیئا. گذشتگان چیزی برای آیندگان نگذاشتن. شما تصور کنید همین یک جمله رو ما ترک الاول و للآخر شیئا، همین یه جمله رو فقط قبول کنیم، ما به هیچ چی دست نمیزنیم. اصلا جز این هست که دیگه علم یخ میکنه، فضای علم اصلا دیگه منجمد میشه. شما فرض کن ما این حرف رو تو فیزیک بزنیم، دیگه باید اصلا اینشتین رو قبول نکنیم، باید تو همون فیزیک نیوتن بمونیم.
بله.
و میدونی که این اتفاق افتاد ها، اینشتین جالبه میدونی که 25 سال داشت نظریه نسبیت رو داد، و جالبش هم این بود که استاد دانشگاه هم نبود و کارمند یه پستخونه بود.
عجب.
دقت میکنید؟ و بعد که این نظریه رو داد ترک کرد، تا ده ها سال توی مجلات علمی مسخرش میکردن به خاطر نظریهش.
عجب.
ولی خب بعدن جامعه علمی تسلیم شد. دقت میفرمایید؟ این خیلی مطلب مهمه. شما این یه جمله رو بزنید به فقه اصول، تو هر مقطعی بزنید این یخ میکنه. من یا مثلا ایشون این حدیث رو نقل میکنه که حضرت امیر فرمودن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به حرف نگاه کن نه به گویندش. یا به اون حدیث استناد میکنه که آقا مؤمن حالت روانیش رویه که علم گم شده اوست، حتی دست یه بچه‌ام ببینه میگیره، دست یه منافقم ببینه اون رو میگیره. این چه حرفیه که ما همش دنبال قدم العهد باشیم. حضرت امام یه بیانی دارن که این رو هم بخونم به عنوان تیمون و تبرک در آخر عرایزم. ایشون جالبه، هم تأکید میکنن بر اساس جریان اجتهاد سنتی و هم توصیه میکنن که این نباید به معنای توقف باشه، بلکه باید از کارهای جدید هم استفاده بشه. مثلا میفرماین این مسئله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه ها نباید تخطی شود، همون اساس باید حفظ بشه.
بله.
البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می شود، از محاسن روش های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی استفاده گردد. باز ایشون یه جایی تو مشروع روحانیت فرمایید روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. یعنی ببینید امام به عنوان فقیهی که اومده تجربه کرده فضای واقعی بیرونی رو، به این نتیجه رسیده که ما نباید جمود ایجاد کنیم، بلکه باید راه رو باز کنیم برای حرفهای
جدید.
جدید. و البته من تأکید بکنم برای صدومین بار، برای هزارومین بار، این نباید کمترین تلقی ایجاد بکنه که ما مثلا فرض کنیم میخوایم جسارتی به بزرگانمون بکنیم. نه، اونا بزرگ بودن اتفاقا به خاطر اینکه شهامت نشون دادن.
درسته.
حرف اینه که ما این شهامت رو هم از اونها درس بگیریم.
از اونها درس بگیریم. درسته. بسیار خوب. بسیار ممنونم از مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد عزیز که دعوت ما رو میپذیرند در این برنامه و همراه میشن با ما برای بررسی مکاتب فقهی و اصولی. و امیدوارم این برنامه که به بررسی دوره ابن ادریس حلی اختصاص داشت و استاد به یکی از عواملی که باعث نوعی رکود و یا تقلید علمی در اون دوره شد اشاره کردن، یعنی وابستگی فکری و روانی و نوعی تقدس سازی. حالا انشاءالله در برنامه های بعدی در هفته های پیش رو عوامل دیگر رو هم به بررسی و کنکاش خواهیم نشست. استاد بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید. خدا حافظ و نگهدارتون باشه.
شنونده های عزیز بسیار سپاسگزار و ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و خداوند عزیز رو هم به خاطر این فرصتی که به ما عنایت کرد بسیار سپاسگزارم. تا سلامی دوباره و سلام.
در سایه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.